و از تقریبا نیمه قزاقستان به بالا، چون روس‌ها بیشتر اونجا مستقر بودن، فرهنگ مذهب متفاوت بود و هرچی بالاتر می رفتیم به سمت منطقه سیبری نزدیک می شدیم، کاملا نفوذ روسیه تو اون مناطق مشهود بود. شاید یکی از دلایلی که پایتخت تغییر کرد و از آلماتی به آستانه منتقل شد و در واقع خیلی بیشتر به مرکز کشور بزرگ قزاقستان منتقل شد پایتخت، یکی از دلایلش این باشه که بافت جمعیت متفاوت بود و این میتونست به لحاظ سیاسی و امنیتی مشکلاتی رو برای
آلماتی روستابارتر بود.
آلماتی اسلامگراتر بود چون در پایین قزاقستان قرار داشت، در نزدیکی مرزهای کشورهای اسلامی بود.
خب این برعکس بود، این پس آلماتی وقتی که اسلامگراتر بود الان که اومده آستانه روستابارتر شده یا وسط شده؟
چون قسمت عظیمی از شمال قزاقستان اختیار مردمی بود که اصالتاً روس بودن و در همسایگی روسیه بودن، دولت به این نتیجه رسیده بود که باید این پراکندگی جمعیت رو تغییر بده و پایتخت رو به جایی منتقل کنه که مرکزیت داشته باشه که بتونه تسلط به کل کشور داشته باشه. با انتقال پایتخت به آستانه و تغییر ترکیب جمعیتی، ما شاهد خروج خیلی از نیروهای روسی تبار قزاق بودیم به روسیه و قزاقهایی که در کشورهای دیگه زندگی میکردن با برنامه‌های حمایتی که دولت براشون طراحی کرده بود اینا به کشور برمیگشتن. ترکیب جمعیت از 50-50 روس قزاق عوض شد و یه اکثریت قزاق پیدا کرد، گرایشات اسلامی بیشتر شد در داخل کشور. خب هرچی گرایشات اسلامی بیشتر میشد و فعالیت قزاقستان به عنوان یک کشور اسلامی پررنگ‌تر میشد، خود به خود یه نوع حمایت بیشتری از استقلال کشور هم صورت میگرفت و وابستگی ها کم رنگ میشد. ولی در این حال در انتخاب شرکای سیاسی یک نوع توازن بین آمریکا، روسیه، اروپا، چین، ژاپن، کره، ایران، کشورهایی که مؤثر بودن در منطقه، در بین سیاست‌هایی که دولت مردان این کشورها اتخاذ می‌کردن مشاهده می‌کرد. پس از نظر اقتصادی فضا فرق می‌کرد. اقتصاد می‌بایست به سمت کشورهایی می‌رفت که توفیقات بیشتر اقتصادی داشتن،
اقتصاد لیبرال
و می‌تونستن دستاورد داشته باشن، تکنولوژی‌های جدید، دانش فنی بالا و پیشرفت برای یک جامعه مدرن امروزی. به لحاظ سیاسی یک نوع توازن، به لحاظ امنیتی حتماً وابستگی به روسیه بسیار بیشتر بود، چون هم ریشه های امنیتی توسط روسیه ایجاد شده بود و تأمین شده بود و همچنان اون ساختار امنیتی کشورها یک نوع همبستگی و وابستگی به اون ساختار امنیتی روسیه داشت و شاید ضامن امنیت اونها میتونست باشه. بنابراین اگر میخوایم تقسیم بندی بکنیم حرکتی که کشورهای آسیای مرکزی توی بعد از استقلالشون داشتن، باید اینو بدونیم که از نظر امنیتی میباید هوشیار می بودن که آسیب نبینن، به لحاظ سیاسی باید توازنی رو برای خودشون ایجاد میکردن، به لحاظ اقتصادی باید یک پیشرفت و رفاهی رو به مردم نشون میدادن، به لحاظ فرهنگی تحت تأثیر امواج مختلف قرار گرفتن. قطعا اون رهاسازی بعد از سالهای طولانی کمونیستی برای اینها از دنیای غرب یک نوع شیفتگی ایجاد کرده بود در بین مردم. یعنی مردم تقریبا دو تا گرایش پیدا کردن. یه بخشی از مردم گرایش به دنیای غرب و فرهنگ غرب داشتن، واسه همین شما نمادش رو الان تو این کشورها میتونید ببینید. یه بخش دیگه از مردم همین استقبال رو از جریانات اعتقادی و اسلامی داشتن. بنابراین دو جریان فرهنگی در این کشورها اوج گرفت. همزمان با نوع ترویج فرهنگ غربی، شما همزمان گرایشات اسلامی رو توی بخش مهمی از مردم میدیدید. هنوز هم این داستان ادامه داره و این بستگی داره به اینکه چقدر به لحاظ فرهنگی بشه کار عمیق‌تری انجام داد و چقدر بشه تأثیر یک فرهنگ اسلامی رو در پیشرفت جامعه و در برجسته کردن شاخصهای مهم یک جامعه مثل اخلاق بشه این حاکم بشه و معرفی کرد و مقایسه ایجاد کرد بین اون دستاوردهایی که فرهنگ غربی میتونه برای جامعه داشته باشه، اونها رو به سعادت برسونه یا به زوال برسونه. اینجا دیگه یک جنگ فرهنگی بین امواجی که از بیرون از این کشورها وارد این کشورها شده و مردم در واقع در معرض این جریانات مختلف فرهنگی قرار گرفتن. قطعا فرهنگ اسلامی که از انقلاب اسلامی به مردم این کشورها رسیده تونسته براشون روشنگری‌های زیادی داشته باشه، یه دلگرمی ایجاد بکنه. به هر صورت مقایسه بین فرهنگ اسلامی که از کشور ما برای اونها عرضه شده با مثلا فرض کنید فرهنگ اسلامی که توسط کشورهایی مثل عربستان سعودی برای اونها رفته، خیلی شناخت عمیق‌تری رو براشون ایجاد کرده در جهت رشد جامعه و در جهت اینکه ما به دنبال حاکم کردن انسانیت در دنیا، به دنبال حاکم کردن صلح و پیشرفت و رفاه و همبستگی ملت‌ها با هم هستیم، دنبال جنگ افروزی نیستیم، دنبال کارهای تروریستی نیستیم و فکر میکنیم که برای پیشرفت یک منطقه نزدیک شدن کشورهای همسایه به همدیگه و کمک کردن به همدیگه میتونه یک جامعه بزرگ و مقتدر درست کنه. ما در تفکراتمون همگرایی اسلامی رو ترویج کردیم، کمک به همسایگان رو، دفاع از اونها رو در مقابل هجمه‌های خارجی، اقدام بدون معطلی برای حل بحران‌های اونها در هر مقطعی که تونستیم و استقبال شده وارد شدیم. بنابراین رفتار جمهوری اسلامی در طول 40 سال گذشته برای اونها یک نموداری رو ترسیم کرده که دنبال تنش‌زایی نیستیم، ما دنبال تنش‌زدایی هستیم، ما دنبال ایجاد امنیت در منطقه هستیم، امنیت کشورهای همسایه خودمون رو امنیت خودمون میدونیم و ضامن امنیت جمعی در منطقه میدونیم. برای پیشرفت و توسعه کشورهای منطقه حتما امنیت و صلح رو و روابط دوستانه رو شرط لازم میدونیم. فکر میکنم این تأثیر در بین مردم کشورهای منطقه در طول این سالها با مقایسه‌ای که می‌کردن با جریاناتی که از سایر کشورهای مدعی اسلام مشاهده کردن تأثیرش رو در مردم و در افکارشون گذاشته.
سپاسگزارم جناب دکتر مهمان‌پرست. اینقدر بخشی رو همکارانم هم در نظر گرفتن. بشنویم، بازگردیم و گفتگومون رو ادامه بدیم.
انقلاب اسلامی از منظر اندیشمندان و سیاستمداران جهان.
راشد القانوشی رهبر حزب النهضه تونس گفته است قرن حاضر اسیر جاهلیت مدرن و نوین است. آنچه به استعمارگران تعلق دارد بنیانهای جاهلی است و انقلاب اسلامی این بنیانهای باطل را برهم زده است. انقلاب اسلامی مفاهیم بلندی ماننده روحیه خدایی، روحیه شهادت طلبی، مقاومت و جهاد را در زندگی مسلمانان و بشریت احیا نمود. جنبش های اسلامی دیگر حس در صدد رفع اختلاف نظر با قدرت های امپریالیستی برآمدند، در حالی که انقلاب اسلامی توانسته است سلطه همه جانبی استعمارگران را در سایه اتحاد و هماهنگی توده ها در هم بکشند. پروفسور هاینس هولم، اسلامشناس و ایرانشناس مشهور اروپایی، در کتاب اسلام تشیع آورده است تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بدون تردید حتی یک اروپایی را یافت نمی کردید که کلمه آیت الله را یک بار هم شنیده باشد و با کلمه شیعه نیز فن افراد محدودی می توانستند چیزی را آغاز کنند. برای نخستین بار هنگامی که امام خمینی، انقلابی ایرانی از تبعیدگاه عراق به نوفل لاشاتو در حومه پاریس رحل اقامت افکند تا مبارزه علیه شاه را ادامه دهد، هر شب در صفحه تلویزیون های ما دیده می شد و در اذهان ما موجودیت و زنده بودن شیعیان را متبادر ساخت. امام خمینی با انقلاب خود باعث تجدید حیات شیعه شد. پروفسور فرانسوا توال، استاد کرسی استراتژی در دانشگاه نظامی فرانسه، در کتاب ژئوپلیتیک شیعه نوشته است: پیروزی انقلاب خمینی در ایران یکی از پر اهمیت ترین وقایع و انقلاب های نیمه دوم قرن بیستم بوده و در حقیقت مهمترین واقعه در طول تاریخ شیعه می باشد.
خب شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، شنونده ویژه برنامه عصر خمینی از رادیو گفتگو هستید. موضوع امروز برنامه ما بحث تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای همسایه ما با تکیه و محوریت آسیای مرکزی. در خدمت میهمان گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر مهمان پرست گرانقدر، سخنگوی اسبق وزارت خارجه کشورمون و از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون که در کارنامه کاریشون سالها در واقع سفیر بودن جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف و کارنامه کاریشون دارن، که خب کولهباری بسیار گسترده از تجربیات دیپلماتیک دارن. جناب دکتر مهمان پرست گرانقدر، اگر موافق باشید آخرین بحثمون رو به این موضوع اختصاص بدیم که از سالی فرمودید، به درستی هم اشاره کردید، که در این کشورهای آسیای مرکزی که خصوصا بعد از در دهه 90 و در دهه ابتدایی قرن 21 تلاششون بر این بود که از یک سو در حوزه اقتصاد از کشورهایی که الگوهای موفق تری بودن، که در جهان امروز ظاهرا کشورهایی هستن که اقتصادشون لیبراله، بر بازار آزاد در تکیه دارن، سعی کردن الگو بگیرن. از نظر فرهنگی تحت پوشش موج‌های مختلف فرهنگی بودن، از نظر امنیتی و سیاسی هم تلاش کردن که به نوعی یک توازن ایجاد بکنن، هم از FSB و تشکیلات روسیه کمکی بگیرن، هم اونجایی که لازم باشه از ناتو، امریکا، اتحادیه اروپا. اما یک کششی در کشورهای منطقه ما به سمت کشورهای غربی وجود داره، یعنی اگر این اتحادیه اروپا مرزشو نبنده، ممکنه تا خود چین هم بخوان عضو اتحادیه اروپا بشن، که کشش عجیب و غریبیه. جامعه شناسا هم میگن سه تا در واقع زیر سیستم داریم، یعنی یه زیر سیستم اقتصادی داریم، یه زیر سیستم فرهنگی، یه سیاسی، که این سه تا باید به هم دیگه نزدیک باشه. مثلا اگر یک کشوری نمونه الگوی اقتصادیشو میذاره لیبرالیسم، نمیتونه از نظر سیاسی یک حکومت تک صدایی دیکتاتوری داشته باشه، شده یه انتخابات نیمه‌مند برگزار کنه، باید برگزار بکنه. از نظر فرهنگی هم احتمالاً به نوعی همینجور غربگرا میشه، یعنی الگو و مدینه فاضله و انقار مسولیش میشه به نوعی در واقع امریکا. در حالا میخوام بدونم که در آسیای مرکزی با این شرایطی که وجود داره، یعنی اقتصاد لیبراله، فرهنگ از یک سو بخشی از جامعه غربگرا شده و بخش دیگه‌ای در واقع اسلامگرا شده، و از نظر سیاسی هم که سعی میکنه توازن ایجاد بکنه، برآینده کلی چه جوریه؟ آیا این نزدیک انتخابی که جامعه شناسان میگن داره اینها رو به سمت غرب حرکت میده؟ چون از نظر فرهنگی میگن به کدام فرهنگ در دراز مدت مونده میشه؟ میگن فرهنگی جذابیتی بیشتری داشته باشه، فرهنگ غرب با اون زرق و برق ها و با اون جشن ها و با اون جذابیت های غیر اخلاقی که ایجاد میکنن، آیا تونسته تو این جوامع تاثیرگذار باشه؟ یک نکته. نکته دومی که ما چه کردیم، یعنی در سالهای گذشته این مسیر به نوعی مسیر جاده ابریشم بود. حالا افغانستان که وضعیت ناامن داره رو بذاریم کنار، که هیچ وقت نتونستیم در اون ارتباط لازم برقرار کنیم، آیا ما تونستیم از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی و حتی از نظر سیاسی، برخی از این کشورها مشکلاتی دارن که ما میتونیم از نظر سیاسی واسهشون حل و فصل بکنیم، آیا تونستیم تو این زمینه‌ها وارد بشیم که تقویت بکنیم فرهنگ اسلامگرایی و فرهنگ در واقع یک مسلمان ایرانی رو، که هم فرهنگ اسلامیت داره و هم فرهنگ ایرانی بوده؟
خب واقعیتش اینه که ما از فرصت ها استفاده خوبی نکردیم، یعنی میزان استقبالی که مردم کشورهای این منطقه بعد از استقلالشون از انقلاب اسلامی داشتن فوق‌العاده بود، در همه جهت آمادگی برای کارهای بزرگ وجود داشت، و متاسفانه اون استفاده شایسته، اون برنامه ریزی مناسب صورت نگرفت. طبیعیه که کشورها با توجه به موضوعات مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و بحث‌های امنیتی، بعد از یک دوره فشاری که از طرف یک حکومت کمونیستی بر اونها بوده، اولین اولویتشون رو بحث‌های اقتصادی میدونن و بحث‌های رفاهیشون. طبیعتاً در نوع گرایشاتشون در همکاری با سایر کشورها بحثای اقتصادی خیلی پررنگه. خب طبیعیه که علاقه داشته باشن به پیوستن به اروپا، چون احساس میکنن با این الحاق به اتحادیه اروپا میتونن از کمک‌های اونها برخوردار باشن، یا به خاطر سیاست‌هایی که در داخل اتحادیه وجود داره برای اینکه همسط بکنن وضعیت رفاهی رو در کشورهایی که تازه ملحق میشن و کشورهایی که پیشرفت‌تر بودن، از کمک‌هایی میتونن برخوردار بشن. خب طبیعتاً هر کشوری تو این زمینه بهتر بتونه فعالیت بکنه، جذابیت بیشتری بر اونها داره و بهتر هم میتونه مردم رو جذب کنه. شاید موقعیت کشور ما یک موقعیت بی‌نظیر بود، برای اینکه تو بحث‌های اقتصادی ما دستاوردهای بزرگی رو برای این کشورها داشته باشیم. کشورهای آسیای مرکزی دسترسی به آب‌های آزاد ندارن. معمولاً تولید کننده های بزرگ غلات و صادر کننده های بزرگ نفت و گاز هستند. بهترین مسیر برای صادرات محصولاتشون کوتاه‌ترین مسیر و کم هزینه ترین مسیره که مسیر ایرانه. ایران به لحاظ جغرافیایی در یک منطقه استراتژیک قرار گرفته که در شمال و جنوبش با دریای خزر و خلیج فارس امکان دسترسی این کشورها رو به بازارهای دیگه از کوتاه‌ترین مسیر براشون فراهم میکنه و مسیر بسیار بصرفه‌ایه. ما در محل تلاقی کریدورهای شمال جنوب و شرق و غرب قرار گرفتیم. ما سه موضوع رو میتونستیم در رابطه با کارهای اقتصادی در دستور کارمون داشته باشیم نسبت به کشورهای آسیای مرکزی. ما میتونستیم کل محصولاتی که اونها صادر میکنن رو یا خریداری کنیم برای بازار داخلی خودمون، یا ترانزیت کنیم که اونها از خاک ما اینها رو عبور بدن و به دست مشتریاشون برسونن، یا سواب کنیم به معنی این که اونها رو بگیریم در مناطق شمالی کشورمون که خودمون نیاز داشتیم مصرف کنیم، در مناطق جنوبی یا غربی کشورمون یا شرقی بسته به نوع کالا معادلش رو بدیم، که هم برای ما بسیار به صرفه بود هم برای اونها. ضمن اینکه وقتی صحبت از غلات یا بحث انرژی فسیلی میکنیم، وقتی قرار بشه اینها از طریق ایران به دست سایر مشتریان کشورها برسه، معنیش اینه که ما اقلام اساسی و حیاتی رو از داخل کشورمون عبور میدیم. این یک ضریب امنیتی بالایی رو برای ما ایجاد میکرد، چون امنیت کشور ما دیگه امنیت اونها هم میشد. اگه کشور ما ناامن میشد، برای صدور کالاهای حیاتی اونها هم ناامنی ایجاد میشد. ضمن این که میتونه ذخایر بالایی رو تو کشور ایجاد کنه و حتی در بحث‌های اقتصادی به اصطلاح ترانزیت و عبور این کالاها از طریق ایران چقدر میتونست اشتغال ایجاد کنه و چقدر میتونست جذابیت داشته باشه برای شرکت‌های جدیدی که ایجاد میشن و مثلا فرض کنید صنایع غذایی کشورمون، مثل صنایع تبدیلی، مثل شرکت‌های بزرگ حمل و نقل. خیلی از فرصت‌ها تا الان از دست رفته. کشورهای دیگری که با ما فاصله زیادی داشتن شروع کردن شبکه‌های حمل و نقل داخلیشون رو به سرعت توسعه دادن و مسیر عبور کالاهای این کشورها رو سعی کردن حتی از مسیر دورتر ولی با امکانات بیشتر براشون فراهم بکنن، در صورتی که ما به راحتی میتونستیم بیشترین تسهیلات رو با بهترین صرفه اقتصادی مهیا بکنیم. خب اگر بخوایم دنبال این موضوعات بگردیم، برای آینده شاید بتونیم برنامه ریزی کنیم، هرچند که شاید ما فرصت‌های بزرگی رو از دست دادیم، ولی هیچ وقت دیر نیست برای اینکه ما یه کار درست و بزرگ رو به خوبی بخوایم طراحی کنیم و اجرا کنیم. تو بخش‌های فرهنگی هم به همین شکله. تو بخش‌های فرهنگی به میزان استقبالی که از طرف مردم کشورهای آسیای مرکزی از انقلاب اسلامی صورت گرفت، ما نتونستیم کار فرهنگی شایسته‌ای انجام بدیم. حتی تو بعضی زمینه‌ها شاید دوستانی که میبایست متولی امور فرهنگی بودن غفلت کردن. شخصیت‌های بزرگ فرهنگی کشور ما به اسم کشورهای دیگه ثبت شد. ببینید وقتی بزرگترین مفاخر این کشورها مثلا فارابی و رودکی و زامی و اینا هستن که همه متعلق به فرهنگ و تمدن ایرانه و الان به اسم کشورهای دیگه اینها ثبت میشن، خب این نشون میده که ما کارمون رو خوب انجام نمیدیم. دستگاه فرهنگی که مسئول و متولی این کارو هستن تو نوع عملکردشون باید تجدید نظر بکنن. ما برنامه‌های عمیق‌تری رو تو کارهای فرهنگی میتونیم طراحی بکنیم. ما اگر به خوبی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی رو به نمایش بذاریم به اندازه کافی جذاب هست و میتونه همه رو تحت تاثیر قرار بده. توی برنامه‌ریزیامون به نظر میاد یه تجدید نظر هم تو ساختار سازمان‌های فرهنگیمون لازم داریم، هم تو نوع محتوای کاری که باید انجام بدیم. در صورتی که ما نسبتاً بودجه‌های خوبی داریم، نه در مقایسه با کشورهای دیگه، کشورهای دیگه واقعاً بودجه‌های سرسام‌آور فرهنگی می‌گذاریم، ما در حد توان خودمون، ولی در حد توان خودمون هم بودجه‌هایی که می‌گذاریم ازش خوب استفاده نمی‌کنیم. این به نظر باید یک سازماندهی جدیدی لازمه و یک طراحی جدید، چون همچنان این زمینه وجود داره در بین مردم کشورهای منطقه. شما اشاره کردید که ممکنه فرهنگ غربی مردم این کشورها رو همراه خودش ببره و آثار اون فرهنگ اسلامی رو بسیار کمرنگ کنه. خب این یک واقعیته که این صورت میگیره، مگر اینکه شما یک ریشه های عمیقی داشته باشید که اون ریشه های عمیق به این راحتی با یک فرهنگ غربی زدوده نشه. مثلا زبان فارسی یک ابزار بسیار قدرتمندیه که در بعضی از این کشورها خیلی مؤثره در فرهنگشون. شما ابیات فارسی بسیار مؤثره. مثلا در کشور تاجیکستان همه مسئولین دولتی حتما اشعار بزرگان زبان ادبیات فارسی رو حفظن، حتما اهل ادبیات هستن و تو همه صحبتشون از این استفاده میکنن. مگه میشه تأثیر زبان و ادبیات فارسی رو از فرهنگ مردم تاجیکستان، مردم ازبکستان، یه بخشی از مردم قزاقستان، مگه میشه اینو زدود؟ خب اینا ریشه های عمیق داره. یا حتی تو بحث های فرهنگ اسلامی که دیگه با فرهنگ ایرانی کاملا عجین شده، شما ریشه های اعتقادی رو تو اون دسته از مردمی که بعد از سالهایی که دور کرده بودن اونها رو از مذهب خودشون، الان دو مرتبه آزادانه میتونن فعالیت های اسلامی داشته باشن، اینها ریشه داره و خیلی با علاقه مندی دنبال میکنن. خیلی از مردم این منطقه عاشق امام رضای ما هستن، عاشق اماکن زیارتی ما هستن، حتی برای رفتن به عتبات عالیات از همون ابتدا درخواستشون این بود که از کشور ما عبور کنن، به وسیله مسئولین بخشای زیارتی کشور ما سازماندهی بشن، برای رفتن به اون اماکن زیارتی یه برنامه‌ای داشته باشن که اماکن زیارتی داخل کشور ما رو هم در برنامه‌شون بگنجونن. بنابراین من فکر میکنم همچنان این ظرفیت‌های خیلی بزرگ وجود داره به خاطر ریشه دار بودن فرهنگ اسلامی و نفوذ زبان و ادبیات فارسی در کشورهای آسیای مرکزی. مشتاقین و داوطلبانی که در سطح خیلی گسترده‌ای همچنان برای یادگیری زبان فارسی و ادبیات فارسی در این کشورها وجود داره، اینها همه کمک میکنه به اینکه ما بتونیم یک روابط صحیح فرهنگی پایدار عمیق برای آینده ترسیم بکنیم و اون چیزی که واقعیت داره در فرهنگ ایرانی و تمدن ایران اسلامی اون رو بتونیم به خوبی به نمایش بگذاریم. قطعا تأثیرش رو در بقیه ابعاد جامعه مردم در آسیای مرکزی خواهد داشت.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب مهمون پرست گرانقدر، براتون آرزو موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو در ثانیه‌های پایانی برنامه امروز هستیم. میتونید از طریق سامانه پیامک 301035 نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بذارید. ساعت و ایام خوشی رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
وقتتون بخیر همیهنان عزیز. آنچه شنیدید برنامه عصر خمینی بود. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر هر مکلفی در شب عید فطر زکاتی واجب می شود به نام زکات فطره، و این مکلف باید زکات خود و کسانی که در مغرب شب عید فطر نانخور او هستند بپردازند. این افراد کوچک باشند یا بزرگ، مسلمان باشند یا غیر مسلمان، خرج اونها بر او واجب باشد یا نباشد، در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر، حتی فرزند او که به سفر رفته است و نانخور او به حساب می آید، زکات اون فرزند بر او واجب است. مقدار زکات فطره 1 صاع است. صاع یعنی 3 کیلوگرم. و جنس زکات فطره هم گندم است یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها، یا پول اینها را حساب کند و بپردازد. وقت زکات فطر وجوبش شب عید فطر است و وقت پرداخت زکات فطره از شب عید فطر تا ظهر روز عید فطر است و بهتر است در روز عید بدهد، و اگر نماز عید می‌خواند بنابر احتیاط واجب قبل از نماز عید بپردازد. و السلام علیکم و رحمت الله.
شوق القلب باد تعود بالله تجدو والتقين مضاعب وتوقيف ازدياد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
حضور شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خدمتتون عرض کنم که برای پوشش هرچه بهتر نماز روز عید فطر، امروز وسایل حمل و نقل عمومی هم از مترو، تاکسی و اتوبوس تمهیدات ویژه‌ای برای جابجایی سریع‌تر نمازگزاران به مصلای تهران در نظر گرفته شده است. برای پوشش هرچه بهتر نماز روز عید فطر، حضورتون عرض کنم که امروز وسایل حمل و نقل عمومی هم از مترو، تاکسی و اتوبوس تمهیدات ویژه‌ای برای جابجایی سریع‌تر نمازگزاران به مصلای تهران در نظر گرفته شده. خدمات مترو تهران از ساعت 5:30 صبح تا پایان مراسم به طور رایگان ارائه میشه. امروز تعداد حرکت قطارها با توجه به اینکه عید سعید فطر هست نسبت به برنامه عادی در روزهای تعطیل افزایش می‌یابد. نکته دیگه که باید خدمتون عرض کنم، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران جهت برگزاری مراسم باشکوه نماز عید سعید فطر و به منظور حضور گسترده نمازگزاران با بکارگیری 2500 دستگاه اتوبوس از ساعت 5:30 بامداد امروز اقدام به برقراری سرویس‌های ویژه‌ای از مبادی خطوط اتوبوسرانی به سمت مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه خواهد کرد. در پایان مراسم نماز عید سعید فطر، اتوبوس‌های شرکت واحد در اطراف مصلا مستقر و آماده ارائه خدمات برگشت به نمازگزاران خواهند بود. و نکته دیگر هم باید خدمتتون عرض کنم، سازمان تاکسیرانی شهر تهران تمهیدات گسترده‌ای برای خدمات رسانی به نمازگزاران در نظر گرفته است.